افسون دهم، معجزه پنهانی، نوشته خورخ لوئیس بورخس، ترجمه مانی صالحی علامه. خدا او را به مدت 100 سال میراند، آنگاه زنده اش کرد و گفت: چه مدت در اینجا بوده ای؟ گفت: یک روز یا قسمتی از روز. قرآن مجید، سوره بقره، آیه 259. در شب 14 مارس 1939، در آپارتمانی در زلتنرگاسه پراگ، یارومیر هلادیک، نویسنده تراژدی ناتمام دشمنان و مؤلف کتاب‌های اثبات ابدیت و پژوهشی درباره منابع یهودی غیرمستقیم ژاکوب بوهم، رویای یک بازی طولانی شطرنج را می‌دید. این شطرنج را نه تنها دو شخص، بلکه دو خاندان برجسته بازی می‌کردند. بازی قرن‌ها پیش آغاز شده بود. هیچ کس نمی‌توانست بگوید جایزه فراموش شده آن در اصل چه بوده است. اما شایع بود که جایزه‌ای بوده است عظیم و شاید حتی بی‌نهایت. صفحه و مهره‌های شطرنج در برجی سری قرار داشت. یارومیر در آن رویا پسر ارشد یکی از دو خاندان رقیب بود. ساعت‌ها زنگ می‌زدند و فرارسیدن زمان بازی گریزناپذیر را اعلام می‌کردند. بیننده رویا در میان شنهای صحرا زیر باران می‌دوید، اما نه مهره‌ها را به یاد می‌آورد و نه قوانین شطرنج را. در این موقع هلادیک از خواب برخاست. ولوله باران و زنگ وحشتناک ساعت‌ها متوقف شد. صدایی موزون و ناآشنا که با فریادهای دستورات نظامی قطع می‌شد از زلتنرگاسه برمی‌خواست. سحرگاه بود. پیش قراول لشکر زرهی رایش سوم به شهر پراگ سرازیر می شد. روز 19 مارس گزارشی از یک خبرچین به دست مقامات رسید. همان روز نزدیک غروب یارومیر هلادیک بازداشت شد. او را به زندان انفرادی سفید رنگی در ساحل مقابل مولداو بردند. یارومیر هلادیک نمی توانست حتی یکی از اتهامات گشتاپو را تکذیب کند. نام خانوادگی مادرش یاروسلافسکی بود. او یهودی تبار بود. مقالش درباره بوهم به موضوع یهود می پرداخت. امضای او پای اعتراضنامه به قانون آنشلوس خودش به تنهایی اتهامی جدی بود. یارومیر در سال 1928 کتاب صفر یتسیره را برای شرکت انتشاراتی هرمان بارستوف ترجمه کرده بود. فهرستنامه تبلیغاتی آن شرکت درباره شهرت مترجم بیش از اندازه اغراق کرده بود. همان کاری که همه فهرست‌های تجارتی می کنند. سروان جولیوس روت که فعلا سرنوشت یارومیر در دست او بود، این فهرستنامه را بررسی کرده بود. هیچ کس نیست که در خارج از حوزه دانش خودش ساده‌لوح و زود باور نباشد. دو سه صفت در نشریه فراکتور کافی بود تا جولیوس روت مطمئن شود که هلادیک آدم برجسته‌ای است و به همین دلیل هم باید اعدام شود تا دیگران حساب کار دستشان بیاید. تاریخ اعدامش برای روز 29 مارس ساعت 9 صبح تعیین شد. دلیل این تأخیر که خواننده به زودی به اهمیت آن پی می‌برد، روحیه اداری برای کار غیرشخصی و سر فرصت است. همان کاری که سبزیجات یا گیاهان می‌کنند. اولین احساس هلادیک وحشت ساده بود. فکر کرد که اگر به حلق‌آویز شدن یا گردن زدن یا بریدن حلقوم محکوم می‌شد، امکان نداشت که اینقدر بترسد. اما تیرباران شدن در برابر جوخه آتش تحمل ناپذیر بود. هزار بار بیهوده به خود گفت: آنچه باید ایجاد وحشت کند خود مردن است که امری است مطلق و همگانی، نه شرایط و شکل خاص مردن. با این همه هلادیک از تجسم شکل‌های مختلف مردن خسته نمی‌شد. به طور نامعقولی سعی می‌کرد تا همه حالت‌های مرگ خودش را پیش‌بینی کند. او به نحو پایان ناپذیری آن رویداد را پیشاپیش زندگی می کرد. از سحرگاه بیقراری تا شلیک اسرارآمیز تفنگ‌ها. مدت‌ها قبل از روزی که جولیوس روت تعیین کرده بود، هلادیک صدها بار مرد. در حیات‌هایی می‌ایستاد که شکل‌ها و زوایایشان همه شکل‌ها و زوایای هندسی را شامل می‌شد و به دست سربازانی تیرباران می‌شد که قیافه‌ها و تعدادشان عوض می‌شد و بعضی وقت‌ها از دور به طرفش نشانه می‌رفتند و بعضی وقت‌ها از خیلی نزدیک. او با وحشتی دائمی با اعدام‌های خیالیش روبرو می‌شد، شاید هم با شجاعتی واقعی. هر اجرای حکم چند ثانیه به طول می‌انجامید. وقتی دایره وقایع کامل می‌شد، هلادیک دوباره به نحو پایان ناپذیری به شب پرترس و لرز قبل از اعدامش برمیگشت. آنگاه به فکرش رسید که واقعیت به ندرت با آن شکلی که ما از قبل پیش خودمان مجسم می‌کنیم همخوانی دارد. او با منطقی اشتباه نتیجه گیری کرد که پیش بینی کردن هر واقعه معینی در حقیقت پیشگیری از وقوع آن است. با اطمینان به این جادوی سست و فریبنده شروع کرد به ابداع جزئیات پیشامدهای وحشتناک تا اتفاق نیفتد. طبعا کارش با آنجا کشید که می ترسید مبادا این پیشامدها پیشگویانه هم باشد و حتما رخ دهد. شبها در اوج بیچارگی می کوشید تا هر طور شده دل و جرأتش را در گذر شتابان زمان از دست ندهد. می دانست که زمان به سرعت به سوی صبح روز 29 مارس پیش می رود. با صدای بلند استدلال کرد، اکنون شب 22 است. تا وقتی که امشب و 6 شب دیگر دوام دارد، من آسیب ناپذیرم، نامیرندم. او فکر می کرد شبهایی که می خوابد چون آبنبارهای عمیق و تاریک است که ای بسا در آنها غرق شود. گاهی وقتها که حوصله‌اش سر می رفت، رگبار تیرهایی را آرزو می کرد که یک بار و برای همیشه به زندگیش پایان بدهد. رگباری که او را درست یا غلط از خیالات واهی نجات خواهد داد. در 28 مارس وقتی آخرین اشعه خورشید بر میله‌های بلند پنجرهش می تابید، با فکر کردن به نمایشنامه‌اش دشمنان از شر آن تصورات نکبت‌بار خلاص شد. هلادیک بیش از 40 داشت. گذشته از دوستانی اندک و کارهای معمولی بسیار، کار در حیطه ادبیات همه زندگی او را تشکیل می‌داد. مثل هر نویسنده‌ای فضائل دیگران را با آنچه انجام داده‌اند می‌سنجید. با این همه از دیگران می‌خواست تا او را با کاری که می‌خواهد در آینده انجام دهد قضاوت کنند. همه کتاب‌هایی که به چاپ رسانده بود برایش پشیمانی مبهمی به بار آورده بود. در نوشتن مقاله هایش درباره کتاب بوهم، ابن ازرا و فلود، پشتکار و پیگیری بی‌شائبه‌ای به خرج داده بود و در ترجمه سفر یتسیرا همه دقت نظر و تواناییش را به کار گرفته بود. کتاب اثبات ابدیت را شاید کمتر ناموفق ارزیابی می کرد. جلد اول به ابدیت های گوناگونی استناد می کند که نوع بشر ابداع کرده است. از وجود ایستای پارمنیدس تا گذشته اصلاح پذیر هینتون. در جلد دوم همراه با فرانسیس برادلی این را که همه رویدادهای کائنات سلسله اموری گذراست رد می کند و استدلال می کند که تعداد تجربیات احتمالی نوع بشر نامحدود نیست و می گوید یک نمونه تکراری برای اثبات سفسط آمیز بودن مفهوم زمان کفایت می کند. متاسفانه استدلال هایی که این سفسط آمیز بودن را اثبات می کند نیز همانقدر سفسط آمیز هستند. هلادیک عادت داشت استدلال های خود را با یک جور پیچیدگی تکبرآمیز ارائه دهد. او همچنین یک دوره اشعار اکسپرسیونیستی هم نوشته بود. این اشعار در کمال تعجب شاعر در یک جنگ ادبی سال 1924 چاپ شد و بعد از آن دیگر جنگی نبود که این شعرها را به ارث نبرده باشد. هلادیک اعتقاد داشت که با نمایشنامه منظومش دشمنان میتواند خودش را یک بار از گذشته مبهم و بیروحش خلاص کند. او کاربرد نظم را در نمایش میستود، زیرا باعث میشود تا تماشاگر غیر واقعی بودن را که یکی از شرطهای هنر است فراموش نکند. در این نمایشنامه وحدت زمان، مکان و عمل رعایت شده بود. ماجرای نمایش در هرادکانی اتفاق میافتاد، در کتابخانه بارون رومشتات، در یکی از آخرین شبهای قرن 19. در صحنه اول پرده اول غریبه‌ای به دیدن رومشتات می رود. ساعتی زنگ ساعت 7 را می زند. حرارت آخرین اشعه های آفتاب به شیشه های پنجره می تابد. نوت های پرشور یک آهنگ آشنای مجارستانی بر بال نسیم در پرواز است. این دیدار دیدارهای دیگری را در پی دارد. کسانی که مزاحم اوقات رومشتات می شوند برایش غریبند. هرچند او احساس ناخوشایندی دارد که آنها را قبلا دیده است، شاید در خواب. همه آنها برایش چاپلوسی می کنند و تملق می گویند. اما روشن است اول برای تماشاگران نمایش و بعد برای خود بارون که آنها همگی دشمنان مخفی او هستند که برای نابودیش سوگند خوردند. رومشتات موفق می شود دسیسه های پیچیدهشان را خونسا کند. در گفتگوهای نمایش آنها به نامزد او جولیا دیوید ناو اشاره می کنند و به مردی به نام یاروسلاو کوبین که زمانی عاشق سینه چاک و سمج جولیا بود. کوبین اکنون دیوانه شده و فکر می‌کند رومشتات است. خطرها زیاد می‌شود. در آخر پرده دوم، رومشتات خود را در وضعی می‌بیند که مجبور شده یکی از دسیسه‌گران را به قتل برساند. آنگاه سومین و آخرین پرده نمایش آغاز می‌شود. کم کم بی‌ربطی‌ها افزایش می‌یابد. بازیگرهایی به صحنه برمیگردند که ظاهراً در جریان حوادث نمایش حذف شده بودند. در یک مورد مردی که رومشتات او را کشته بود به صحنه برمیگردد. کسی اشاره میکند که ساعت اصلا تغییر نکرده و زمان نگذشته است. ساعت زنگ ساعت 7 را میزند. روی شیشه پنجره های بلند نور خورشید از غرب میتابد. آهنگ هیجان انگیز مجارستانی در هوا موج میزند. اولین دیدار کننده رومشتات دوباره به صحنه میآید و همان سخنانی را که در صحنه اول پرده اول گفته بود تکرار می کند. رومشتات بدون کمترین تعجب یا شگفت زدگی با او صحبت می کند. تماشاگران متوجه می شوند که رومشتات همان یاروسلاو کوبین قابل ترحم است. نمایشنامه اتفاق نیفتاده. هذیانی دورانی است که کوبین به طور بی پایان تجربه می کند و دوباره تجربه می کند. هلادیک هرگز از خودش نپرسیده بود که آیا این تراژدی کمدی اشتباهات مبتذل است یا ستودنی؟ به دقت طرح‌ریزی شده یا تصادفی است. من در اینجا نشان دادم که او با درکی شهودی به بهترین راه پنهان کردن کاستی‌های کارش و نمایش هرچه تمام‌تر توانایی‌هایش دست یافته بود. احتمال نجات هر چند نمادین هر آنچه که برای زندگیش اساسی به شمار می‌رفت. او پرده اول و یکی دو صحنه از پرده آخر را به پایان رسانده بود. ساختار منظوم نمایشنامه به او این امکان را داده بود تا به طور مستمر متن آن را بازبینی کند و بدون دست نوشته شعرهای شش هجایی را اصلاح کند. به خاطرش رسید که هنوز دو پرده از نمایش باقی مانده، اما قرار است به همین زودی ها بمیرد. او در تاریکی با خدا حرف زد. دعا کرد: اگر من به نحوی زنده بمانم، آن وقت به عنوان نویسنده دشمنان زنده میمانم. برای به پایان رساندن این نمایشنامه که میتواند حقانیت وجودی مرا ثابت کند و همینطور حقانیت تو را هم ثابت کند، به یک سال فرصت بیشتر نیازمندم. ای تویی که قرنهایی و خود زمانی، این فرصت را به من ببخش. شب آخر بود، هراس‌انگیزترین شب. اما 10 دقیقه بعد خواب همچون اقیانوسی تاریک هلادیک را غرق کرد. نزدیک سحر خواب دید که در یکی از شبستانهای کتابخانه کلمنتان پنهان شده است. کتابداری با عینک دودی از او پرسید: دنبال چه می‌گردی؟ هلادیک پاسخ داد: دنبال خدا می‌گردم. کتابدار گفت: خدا در یکی از حروف یکی از صفحات یکی از 400,000 جلد کتاب کتابخانه کلمنتاین است. پدر و مادرم و پدر و مادر پدر و مادرم آن حرف را جستجو کردند. خود من در جستجوی آن نابینا شدم. کتابدار عینکش را برداشت و هلادیک چشمهای او را دید که خشک و بینور بود. کتابخانی وارد شد تا یک کتاب اطلس را به کتابخانه برگرداند. او گفت: این اطلس بی‌ارزش است و آن را به دست هلادیک داد. هلادیک همینطور اتفاقی اطلس را باز کرد. نقشه هند را دید که گیج کننده بود. ناگهان با اطمینان یکی از حروف ریز را لمس کرد. صدایی که از همه جا می آمد با او سخن گفت: فرصت برای انجام کارت اعطا شده است. در این لحظه هلادیک بیدار شد. او به خاطر آورد که رویاهای انسان به خداوند تعلق دارد و ابن میمون نوشته است که کلمات یک رویا وقتی واضح و مشخص باشد و آدم متوجه نشود که چه کسی آن کلمات را بر زبان می آورد مقدس است. هلادیک لباسش را پوشید. دو سرباز وارد سلول شدند و از او خواستند تا به دنبال آنها برود. هلادیک تا در سلولش بود فکر می‌کرد وقتی از سلولش بیرون برود هزار تویی می‌بیند از تالارها، راه پله‌ها و راهروها. اما واقعیت آنقدرها غنی نبود. او و سربازها با پایین رفتن از فقط یک راه پله آهنی راهشان را ادامه دادند تا به یک حیاط خلوت رسیدند. چند نفر سرباز، بعضی‌ها دکمه یونیفرمشان بسته نبود، داشتند موتورسیکلتی را وارسی می‌کردند و درباره‌اش حرف می‌زدند. گروهبان به ساعتش نگاه کرد. 8:44 بود. آنها باید تا ساعت 9 صبر می کردند. هلادیک که بیشتر احساس حقارت می کرد تا بدبختی روی توده هیزومی نشست. متوجه شد که سربازها از نگاه کردن به چشمهای او پرهیز می کنند. برای آسانتر کردن انتظار گروهبان سیگاری به دست او داد. هلادیک سیگاری نبود. سیگار را از سر ادب قبول کرد یا از روی تواضع. وقتی سیگار را روشن کرد متوجه شد که دستهایش می لرزد. هوا ابری شد. سربازها داشتن آهسته با هم حرف می زدن. انگار که او همین حالا مرده است. بیهوده کوشید تا زنی را به یاد بیاورد که جولیا دیویدناو مظهر او بود. جوخه آتش وارد شد. به خط مستقیم صف کشید. هلادیک پشت به دیوار زندان ایستاده منتظر تیرباران بود. کسی نگران شد که مبادا خون بر روی دیوار بپاشد. به زندانی دستور داده شد تا چند قدم به جلو بیاید. هلادیک بیخودی به یاد این طرف و آن طرف دویدن عکاس‌ها افتاد. قطره باران درشتی به شقیقه هلادیک خورد و آرام بر روی گونه‌اش غلتید. گروهبان فرمان نهایی آتش را صادر کرد. جهان مادی متوقف شد. تفنگ‌ها به سوی هلادیک نشانه رفته بود، اما مردانی که قرار بود او را بکشند بی حرکت بودند. به نظر می رسید که دست گروهبان در حال فرمان دادن جاودانه منجمد شده است. روی یکی از سنگ‌های کف حیاط، زنبوری سایه‌ای بی حرکت انداخته بود. انگار که در یک تابلو نقاشی باد از حرکت افتاده باشد. هلادیک سعی کرد فریادی بکشد، یا کلمه‌ای بگوید، یا دستی حرکت دهد. او متوجه شد که فلج شده است. او نمی‌توانست کوچکترین زمزمه‌ای از آن دنیای متوقف شده بشنود. اندیشید، من در جهنم هستم، من مردم. بعد فکر کرد، من دیوانه شدم و بعد زمان متوقف شده است. بعد اندیشید که اگر این واقعیت داشت افکار او هم بایستی متوقف می شد. سعی کرد تا این احتمال را آزمایش کند. چهارمین ترانه شبانی رمزآلود ویرژیل را تکرار کرد. بیان که لبهایش تکان بخورد. خیال کرد سربازانی که اکنون در دوردست بودند باید به اندازه خود او معذب و ناراحت باشند. آرزو کرد که ای کاش می توانست با آنها رابطه برقرار کند. از اینکه از این سکون طولانی هیچ خستگی و سستی یا ضعفی احساس نمی کرد، متعجب و گیج شده بود. پس از مدت نامعلومی خوابش برد. وقتی بیدار شد، هنوز دنیا بی حرکت و ساکت بود. قطره آب هنوز روی گونه‌اش مانده بود. سایه زنبور هنوز بر کف حیاط افتاده بود. و دود سیگاری که کشیده بود همچنان در هوا معلق مانده و محو نشده بود. یکی دیگر از آن روزها پیش از آن که هلادیک بفهمد سپری شد. او از خدا یک سال تمام فرصت خواسته بود تا کارش را تمام کند. خداوند با توانایی مطلق و قدرت کاملش یک سال به او عطا کرد. خداوند به خاطر او دست به معجزه‌ای مخفی زده بود. گلوله آلمانی در ساعت مقرر او را می‌کشت. اما در ذهن هلادیک بین فرمان آتش تا شلیک تفنگ‌ها یک سال طول می‌کشید. هلادیک از حیرت زدگی به کرختی، از کرختی به تسلیم و از تسلیم ناگهان به قدردانی رسید. او جز حافظه‌اش هیچ مرجعی نداشت. این واقعیت که او ناچار بود هر شعر شش هجایی را در حالی به یاد بیاورد و به متن بسپارد که محدودیتی خدایی بر او تحمیل شده بود، برای کسانی که چیزکی می نویسند و بعداً نوشته های سست نامفهومشان را از یاد می برند قابل درک نیست. او برای آیندگان کار نمی کرد و به خاطر خدا هم که سلیقه ادبیش برای او کاملاً ناشناخته بود کار نمی کرد. با زحمت، بی حرکت، پنهانی، هزار توی نامرئی عظیمش را سر فرصت می ساخت. پرده سوم نمایش را دو بار بازسازی کرد. یکی دوتا از نمادهایی را که خیلی واضح بود، زنگهای مکرر ساعت و موسیقی، حذف کرد. پرداختن به جزئیات اصلا خستش نمی کرد. حذف می کرد، کوتاه می کرد، شاخ و برگ می داد. در بعضی موارد به این نتیجه رسید که روایت اصلی باید باقی بماند. یرومیر هلادیک عاشق حیات و عاشق زندان شد. یکی از چهره هایی که روبروی او ایستاده بود، تصورش را از شخصیت رومشتاد دگرگون کرد. او دریافت که تنافر اصوات دیریابی که فلوبر آن همه از آن پرهیز داشت صرفاً موهومات بصری است. ضعف‌ها و نارسایی‌های کلمه مکتوب است، نه کلمه ملفوظ. او نمایشنامه‌اش را تمام کرد. فقط یک صفت باقی مانده بود که درباره‌اش تصمیم بگیرد. آن را پیدا کرد قطره آب روی گونه‌اش فرو غلطید. او فریاد دیوانواری سر داد. سرش را تکان داد. تیرباران چهار پاره او را بر زمین انداخت. یارومیر هلادیک روز 29 مارس ساعت 9:02 صبح کشته شد.